أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم در این قول چهارم نتیجه بحث مطالبی که در جلسات قبل گفته شده بود این بود که بله، هرچند میتوان قول چهارم را که مختار مرحوم‌های خوبی و مرحوم‌های تبریزی است که این قول را تقویت کردن، هرچند میشود این قول را تقریب کرد به این که مقتضای جمع بین ادله و طوائف مختلف از روایات هست، ولی مناقشه‌ای که نسبت به این قول وجود داره اینه که بعضی از قرائنی که برای رفعیت از قول اول که وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، عقد نماز جمعه هست، بعضی از قرائنی که برای رفعیت از او مطرح شده به موجب رفعیت از اون قول اول می شد، بعضی از اون قرائن در مورد این روایات طایفه دومی که مضمون طایفه دوم فقط ترغیب و بعث به حضور و شرکت در نماز جمعه بعد از انعقاده، بعضی از اون قرائن در این روایات طایفه دوم که در حقیقت مستند قول چهارم هست به این روایات هم در مورد این روایات هم جاری هست و طبعا مانع از التزام به او میشه. به خصوصی بود که مثلا قرینه اول که لوکان لبان بود لسار من الواضحات، و قرینه دوم که تا اصحاب ائمه علیهم السلام تارک بودن نسبت به نماز جمعه، این دوتا قرینه که در مقابل طایفه اول جاری می شد موجب رفعیت می شد، موجب در طایفه دوم هم جاری می شه. یک قرینه اضافه این روایات طایفه دوم دارن که در طایفه اول این قرینه اضافه موجب رفعیت بشه در طایفه اول نبود. اون قرینه نافیه نسبت به طایفه دوم همون قرینه ایست که قبلا در کلام مرحوم آقای حاضری در استدلال به آیه شریف اذا نودیه برای اثبات وجوب تعیینی اقامه اونجا مطرح شده بود، و اونم این بود که تعلیق وجوب نماز جمعه به عنوان یک فریضه عظیمه بر انعقاد نماز جمعه، بر اقامه نماز جمعه که انعقاد اقامهش هم با 7 نفر یا با 5 نفر حاصل میشه، تعلیق این بر اقامه، تعلیق وجوب صلات جمعه بر اقامه، این خلاف ارتکاز عقلایی هست. در کلامیشون توضیح نبود، توضیحی که عرض شده بود زیل فرمایششون اینه که مرادشون به این صورت ممکنه تبیین بشه که در حال در مورد نماز جمعه، انجام دادن نماز جمعه در روز جمعه در مقابل نماز ظهر به جای نماز ظهر یا مصلحت الزامیه تامه‌ای داره در حدی که موجب تعیین میشه از تخییر بیرون بیاره، یا چنین مصلحت الزامیه تعیینیه در او هست یا نیست. اگر مصلحت الزامیه موجب و تعیین درش باشه دیگه، اگر اقامه هم نشده باشه چون این مصلحت در این مورد وجود داره موجب وجوب میشه و موجب اقامه میشه، اون مصلحت ملزمه اقتضا میکنه که اقامه او هم لازم باشه. اگر مصلحت موجود در این نماز جمعه به اندازه نباشه که موجب تعین بشه، مصلحت در حد تخییر اینا هست، موجب تعین نیست، بعد از انجام دادن و بعد از شکل گرفتن نماز جمعه و انعقاد هم طبعا نمیتواند موجب وجوب تعیینی برای حضور باشه. بله، اینجا یه احتمالی مطرح هست، در بعد هم به ذهن میاد که نه، این ممکنه خود اقامه نماز جمعه و جمع شدن مثلا یه عده‌ای برای تشکیل نماز جمعه دخیل در مصلحت تعیینی تامه تعیینیه باشد، دخالت در این داشته باشه، به جهت اینکه مثلا نظر شارع بر این باشه که حالا ولو فی نفسهی مصلحت نداره، ولی حالا که یه عده‌ای جمع شدند و اینها میخوان نماز جمعه بخونن، دیگه این مصلحت ایجاد میشه که بقیه مخالفت نکنن، بیان ملحق بشن تا این مثلا سهولت نماز جمعه شکسته نشه، مردم بی اعتنایی به اون نشن. ممکنه در یه احتمال اینطوری داده بشه که خود همین مصلحت ساز باشه، قبل از اقامه این چیزی نیست دیگه، فقط اون خصوصیات نماز جمعه هست، ولی این که مثلا مخالفت با جمع می شود در او وجود نداره، ولی بعد از اقامه بالاخره افراد قیام کردن به یه عده‌ای، اگر الحاق به اینها نشه، بقیه ملحق نشن، یک نحوه مثلا اهمال نسبت به این میشه، از بین سهولت اینها، سهولت نماز جمعه از بین میره مثلا. یه احتمال اینجوری در ممکن اینجا داده بشه، در بعد هم به ذهن میرسه، ولی این احتمال احتمال عقلایی حساب نمیشه که بر اطمینان که در حقیقت احتمال عقلایی حساب نمیشه که ما به او تکیه بکنیم و بله در حقیقت بتونیم این خلاف ارتکاز عقلایی بودن را توجیه بکنیم. با قطع نظر این احتمال که این قابل قبول عند العقلا نیست، که میگن که یا مصلحت داره یا مصلحت نداره، مخصوصا این نکته هم که باید مورد توجه قرار بگیره که اون اجتماعی که موجب وجوب میشه بنابر قول چهارم، اجتماعی هفت نفره دیگه، اکثرش دیگه هفت نفر، دیگه هفت نفر بیشتر که نمیخواد، یه جایی در یه جای خلوتی هفت نفر بیشتر باشن، در اونم در یه منزلی، ولو اینجا بله در یه جای خاصی، یه مسجد دور افتاده‌ای، یه هفت نفر جمع بشن، شرایط داشته باشن، نماز جمعه خونده بشه، بر اساس قول چهارم بقیه لازم است که به اینجا بیان. روزهای دیگه مثلا تو این مسجد همینا ممکنه جمعیت مثلا 200 نفری بودن، لازم نبود که بقیه بیان بر اینجا، ولی روز جمعه هفت نفر که در این مسجد دور افتاده این شهر جمع شده اند، بر بقیه لازم باشه که بیان. این احتمال احتمال عقلایی نیست که این موجب حدوث مصلحت شده باشه. رو این حساب این اشکال که نماز جمعه باقت نماز جمعه یا فی نفسهی مصلحت الزامیه تعیینیه دارد، که اگه داشت اقامه کردنش هم واجب هست و معلق بر مشروط به اقامه نمیشه. اگه مصلحت موجود در او مصلحت تعیینی نیست، مصلحت ملزمه تخییری هست، خب بعد از شروع شدن و بعد از انعقاد با هفت نفرم این بله همچنان به اون حالت تخییری بودن باقیه. رو این حساب این که برخلاف ارتکاز عقلایی هست، یک نکته احتمالی که توجیه بکنه این تعلیق را، تعلیق وجوب بر انعقاد، تعلیق وجوب بر انعقاد و عقد جمعه، نکته عقلایی وجود نداره. روی این حساب این میشه این یه چنین مطلبی قابل ولو در روایت هم اومده باشه به این عنوان، به این نفع که معلق باشد قابل توجیه نیست، قابل التزام نیست که این وجوب داشته باشه. باید این روایات را هم بکنیم بر این که در این روایات هم در حقیقت در مقام تحریص به افضل الافراد هست دیگه. در این جایی که نماز جمعه شرکت، این روایات طایفه اول دلالت میکنه بر این که در اقامه و عقد الجمعه وجوب تحریری هست. این روایات هم دلالت بر این داره که حالا نماز جمعه شرکت در نماز جمعه شرکت بله عمل مطلوبی هست، بلکه افضل هست، باید این کارا انجام بشه دیگه. باید به معنای افضل افراد واجب تخییری، نه باید به معنای تعیین. این روایات را باید حمل بر این معنا بکنیم.
ممکنه احتمال خصوصیت در جمعه داشته باشه ولو به 7 نفر باشه، روز قبلش 200 نفر، به این جهت که شما معارف دینت رو مخیری از هر طرف از هر جایی خاصی بدی، اما هر جایی که بیان اقامه کرده بیان معارف دین دیگه ملزمی بدی از اونجا معالمتو عقد کنه. ملزمی از نماز جمعه میخوای بگیری بری کلاس شرکت،
نه خصوصی نماز جمعه،
اما نه بعد که هر جا
هم دیگه احتمال این دیگه که بگی به جای خصوصی این را مثلا از باب اینکه تعلم احکام رو در این مورد واقعا نظر از این دیگه
مخیر هستی در انتخاب، اما بعد از اینکه احد هما اقامه شد
همین که شرط این خصوصی احتمالی که این خصوصیت تعیین پیدا میکنه، قبل از اون راه های دیگه بود، مخیر بود، بله قبل از اون مخیر بود دیگه، ولی حالا که این برقرار شد حتما باید در این شرکت بکنی، جای دیگه نری، این احتمال داده نشد. حالا بالاخره این اشکال هست، یعنی کلام مرحوم
احتمال هم بدن برای شما کافی،
بله باید احتمال عقلایی باشه دیگه، قابل توجیه باشه احتمال روی حساب. حالا این احتمال به نظر چون احتمال عقلایی نمیرسه، اون اشکال ایشون تمام. مقتضای اون اشکال اینه که ما این روایات رو حمل بر چی بکنیم؟ حمل بر وجوب تخییری بکنیم. حالا باید ببینیم که آیا واقعا این روایات همه اینا میشه حمل بر وجوب تخییری بشه؟ اشکال کردن دیگه، چون ما این روایاتی که خوندیم که مربوط به طایفه دوم است، بعضی از اون روایات لسانشون درش شدت خاصی بود، در روایات بود که بله که در بعضی از روایات بود که اگه سه هفته نماز جمعه نخواند این منافق تبلا علی قلبه، یا این تعبیرات اینجوری بود که اینها با با وجوب تخییری سازگاری نداره. روی این حساب خود اون مستدلین به قول علم کنم حالا اجازه تقریبا روی این حساب اونایی که قائل به وجوب نماز جمعه هستن این اخبار نماز جمعه را که بیان کردن، مخصوصا به خصوصی روی این روایات منافقات تبلا علی قلبه انگوش گذاشته، مثل صاحب مدارک روایات دال بر وجوب نماز جمعه را که میاره، بعد داره که فاضل اخبار و صحیحت و طرق الواضحت و دلاله علا وجوب الجمعه علا کل مسلمن علا مستثنی تقتضی وجوب تعیینی را، اذ لا اشعار فیها به تخییر بینها و بین فرد آخر، خصوصا قوله علیه السلام من ترک الجمعه ثلاث جمعه متوالیات تبعلا علا قلبه فانه لا جاز ترکها الى بدلن لم يحسن هذا الاطلاق. اگه نماز جمعه در حد وجوب تخییری بود، از ترک یک عدل وجوب تخییری ولو افضل هم باشه با اون سازگاری نداره. روی اینا با عنوان در حقیقت این روایات مقصود اینه که بعضی از روایاتی که در طایفه دوم قرار داره و در حقیقت مستند مرحوم های خویی یا مرحوم های تبریزی هست، در اون روایات لسان بعضی از این روایات درش یک تشدیدی به کار رفته که گفتن این تشدید با وجوب تخییری سازگاری نداره، ما نمیتونیم اینا رو حمله بر وجوب تخییری بکنیم، حتما ناظر به وجوب تعیینی. حالا اگه وجوب تعیینی مطلق حتی در اقامش گفتیم که قول اول بود. اگر اون رو نگفتیم لااقل وجوب تعینی در قول چهارم که نظر مرحوم آقای خوبی هست باید اینو ملتزم باش. آیا این مطلب تمام یا این با عنوان اشکال که چون لسان شدیدی در روایات طایفه دوم وجود داره قابل حمل بر وجوب تخییر نیست، باید هم قول اول یا قول چهارم را قبول کنیم یا نه؟ خب از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که در بعضی از کلمات هم بله اومده این جواب در حقیقت ولو ناظر به قول اول هستن ولی مناسب با قول چهارم، با رد قول چهارم، نفی قول چهارم هست، مثل اونجا که مرحوم کانساری در جامع المدارک فرمودن. خب بله ما روایات شدید اینجوری داریم ولی اونجا که موضوع بحث اینه که ما اصل این که نماز جمعه وجوب تعیینی داشته باشه حتی بر اساس قول اول اینو که انکار نداریم، لا اشکال در او. کلام در اینه که اونی که مورد بحثه اینه که آیا در وجوب تعیینی نماز جمعه آیا غیر از این که امام جمعه عادل باشه، مثلا خطبه یسیری را بلد باشه، غیر از این شرط دیگه هست؟ نسب امام معصوم علیه السلام، اذن از امام معصوم علیه السلام لازم هست یا لازم نیست؟ خب این روایاتی که اومده اصل به بیان کننده اینه که نماز جمعه یه چنین خصوصیتی داره که وجوب تعینی است، ولی در جایی که با شرایطش اقامه بشه، یکی از شرایطش اگه حضور معصوم علیه السلام به بستید معصوم باشه طبعا این روایات اختصاص به اونجا پیدا میکنه. دون حسابشون فرموده که در این روایات ولو مضمون این روایات همین مطلب هست که بله مضمون این روایات همین وجوب اکید و شدید نسبت به این مطلب هست، ولی این منافات نداره با اینکه در اقامه نماز جمعه تسدیل امام او یکون کسی که منصوب از نایه امام باشه تسدی بله شرط باشه. حالا با توجه به مطلب برای توضیح بیشتر میفرماد که بالاخره این روایاتی که مؤمنین را ترغیب میکنن به اینکه نماز جمعه بخونن اگه مقصود ترغیب به نماز جمعه عامه باشه، این که برخلاف اشتراط عدالت و بقیه شروط معلومه که نسبت به اونها نیست. اگه مقصود نسبت به مؤمنین باشه که خودشون اقامه بکنن، این که زمان تقیه است و اینا مثلا اینطور نیست که اینا به صورت آزاد بتونن این کار رو، لامحاله باید اینا رو حمله بر این معنا بکنیم که این روایاتی که نماز جمعه درش اومده در حقیقت یک نحوه یک مورد از مواردی است که ائمه علیهم السلام در حقیقت مخاطبین و مؤمنین را به مؤمنین گوشزد میکنند که این امور باید به امام علیه السلام مراجعه بشه. منتها حالا در زمانی که امام بصیرت نداره چی کار بکنن، از تحمل بکنن از باب تقیه اون حرف دیگه ایه. این در حقیقت این بله مثل اینکه در تعلم احکام ائمه علیهم السلام در جای دیگه فرمودن که به ائمه معصومین باید مراجعه بشه، به اهل البیت باید مراجعه بشه، به جای دیگه نرن، این روایات بعد ترغیب به نماز جمعه با توجه به اشتراطش یه چیزی اینجوری در میاد ازش که علی تقدیر شرایط، یعنی باید در حقیقت جایگاه اصلی نماز جمعه امام معصوم علیه السلامه و باید به اذن امام معصوم علیه السلام باشه و دون حساب ترغیب به نماز جمعه به صورت مطلق نیست تا ما استفاده معنا بکنیم. شاهد بر این مطلب، شاهد بر فرمایش مرحوم آقای کانساری اینه که ما به کتب فقهای متقدم اصحاب ما هم مراجعه بکنیم، اینه که اینها مثلا همین دقیقه دو تا بحث را در نماز جمعه مطرح کرده. یه بحث اصل وجوب نماز جمعه که نماز جمعه واجب تعینی هست، در روز جمعه نماز جمعه باید خونده بشه، وجوب هم وجوب تخییری نیست، خصوص نماز ظهر باید خونده بشود. در کنار این یه بحث دیگه هم مطرح شده که آیا نماز جمعه مشروط به شرطی هست یا مشروط به شرط نیست. کتاب معمولا تو این اونایی که قائل به اعتبار نص و اذن امام علیه السلام هستن، حالا یکی از اونا مرحوم علامه است، مثلا در منتهی نگاه بکنیم به فرمایشات ایشون، و اول بحث ادله نماز جمعه را مطرح کرده، روایات متعدد از جمله همین روایت من ترک نماز جمعه است، من ترک همین نماز جمعه را سه هفته مثلا منافق است و این تهدیدات و ترغیبات را. بعدش مسئله منعقد کرده، یشتر تو فی الجمعه امام عادل، یعنی امام معصوم یا اذن امام معصوم. بعدم در این قسمت هم ادعای اجماع کرده. خب در این حال اون روایات رو دیده که اون تشدید ها اومده، ولی از این طرف مختار ایشون اینه که بدون اذن از امام معصوم، اذن خاص از امام معصوم قابل استدلال، یعنی حکم وجوبی تعیینی درش نمیاد. بله این روایات طایفه دوم بعضی از اینا لسانشون لسان شدید هست، و این لسان شدید بر وجوب بله با وجوب تخییری سازگاری نداره، ولی ممکنه هم بشه برای اینکه این همون وجوب تعیینی در مورد خودش هست، یعنی مع الشرایط نه به صورت مطلق. در مجموع هم اون چه که از مجموع روایات استفاده میشه، اونهایی که به لحاظ نوع فقها یا جل فقها اونهایی که قائل به وجوب تخییری هستن، وجوب تخییری در غیر زمانی است که امام معصوم علیه السلام بسته ید داره، و الا در نسبت به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در اون برهه خاصی که امیرالمومنین علیه السلام بله حکومت ظاهری داشتن و بسته ید داشتن، نسبت به اون زمان ها که قائل به وجوب تخییری نیستن. وجوب تخییری را به لحاظ زمان غیبت یا زمانی که امام علیه السلام حاضر هست ولی بسته ید ندارد، این موارد قائل به وجوب تخییری هستند. نسبت به فل جمله وجوب تعیینی را قبول دارند. این روایت را باید حمله بر این معنا بکنیم.
مقدمه اول که فرمودیم که اگر عامه باشه خلاف و شرط عدالت، خب در تمام نماز جماعت ها هست دیگه، نه میشه به شما که اینا خود ائمه عمل کردن به نماز جماعت اونها شرکت
کنید هر جوری. حالا اینکه حالا در فرمایشات مرحوم آقای خونسواری بود عبارت مطلع که ایشون فرموده بودن که یا ترغیب به اونا است که به صورت اونم به این نحو عام که نماز جمعه، این باید نماز جمعه صحیح باشه دیگه، چون این
نماز جماعت دیگه
اینا قبلا گفته شده که تغییر در بقیه نمازهای جماعت، بنابر این که نماز خواندن با عامه نماز جماعت نیست که اقتداء حقیقتا مصداق اقتداء باشه، بلکه نماز با اونها هست. روی این حساب قرائت را در حقیقت نماز فرادا هست معهم، قرائت را خود مصلی مؤمن مصلی انجام میداد، ولو در جهریه به اخبار یا به حدیث نه، ولی در اینجا اینکه بگن نماز جمعه را ترک کرده ظاهرش اینه که یعنی خود به عنوان نماز جمعه
بخونه، نماز مع جماعتش میگه اون که میگه شرکت کنید مع جماعه باشه یا
به عنوان نماز جمعه قبول بشه دیگه.
خب همین دیگه، یا تعیین میکنه به جمعه به عنوان نماز جماعت قبول میشه ازش، ولی که یعنی زور
نماز جمعه دیگه
صورت نماز جماعت رو داره،
نه دیگه نماز جمعه نمیشه دیگه.
هدف چیه؟
نه نماز کسی که نماز جمعه را کسی که اقتدای به عامه را صحیح نمیداند، ولو در ظرف طبیعی اقتدای به عامه را صحیح نمیداند، میگه مکلف وظیفه‌اش را خودش باید انجام بده، نماز جمعه صحیح نیست دیگه. شرکت در اونها به عنوان نماز جمعه صحیح نیست. نیست صحیح نیست دیگه، چون شرطش اینه که شرط نماز جمعه، فرق نماز جمعه با بقیه نماز ها اینکه در نماز جمعه جماعت شرطه، جماعت شرط صحته، قابل تحقق نیست. نمازهای یومیه نماز خوندن با اونها مصداق جماعت نیست، ولی فرادا صحیحه، چون نماز ظهر که جماعت قیدش نیست، نماز جمعه امتیازش اینه دیگه، روی این حساب. بنابر این که نماز جمعه، بنابر این که صلات با عامه اقتدا حساب نشود، جماعت حساب نشود، فرادایی باشد که اغماض شده از بعضی از شرایط، دیگه این در مورد نماز جمعه ممکن نیست، مگر اینکه شخص یک بعد نقشه دیگه به کار ببره که در روایات هم هست که بعد از اینکه دو تا نماز رو خونده بعدش هم پاشه دو رکعت نماز دیگه بخونه، اونم وسطش هم یه کاری انجام بده که موافق با تغییر باشه. ولی اینکه در این روایات که اینجور که نفرموده به صورت مطلق، البته حتی در بعضی از روایات اینطوره که بله در اون روایات اینه که در طول هفته در بله در طول هفته 35 نماز بر مکلف است، یکی از اینها نماز جمعه است، در ذیل بعضی از اینها داره که اگر کسی ترک بکنه منافقه، یعنی اونی که انجام میده باید نماز جمعه صحیح باشه دیگه، و الا که یکی از اون 35 تا را این نماز جمعه ای که اگر سه بار ترک بکنه منافق می شود تولا علی قلبه، یکی از این 35 تا باشه، نه نماز جمعه سوری که بعدش بیاید در خانهش نماز ظهرش را انجام بده. حالا این یک جواب که در حقیقت این لسان شدیدی که در روایات مثل منافق و منافقون من ترک صلات جمعه و منافقون یا تولا علی قلبی، این با وجوب تغییری سازگاری نداره. بعد یا یه جواب دیگه ای دادن مثل مرحوم نراقی، فرمودن که این لسان ها هم اینطور نیست که لسان مختص به وجوب واجبات اینها باشه، نه، این تعبیر فا و منافق یا تولا علی قلبی در بعد من بخش تولا علی قلبی در این روایت تولا علی قلبی هم در این روایت تولا علی قلبی اینطور نیست که اختصاص به نماز اختصاص به واجب داشته باشه، بلکه گاهی وقتا هست که بعضی از مکروهات یا مستحبات مثلا مهمه موجب کدورت در قلب میشه. البته تعبیر مرحوم نراقیه، عبارت مرحوم نراقی در مستنده که داره به لذا ورد اشد من ذلک فی ترک بعض المستحبات، این تعبیر در مورد نماز جمعه که تولا علی قلبی هست اشد از این در جای وارد شده که پیش همه مستحبه، ولی در این حال ترک در اینه. حالا این یک چیز که حالا این تعبیر تولا علی قلبی منافق اینا سازگاری داره یا نه، این یک جواب. یک جواب دیگه اینه که در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم آقای بروجردی اینه که گفتن که این در این مورد این نشون میده، خود تعبیر در روایت نشون میدهد که اینجا از موارد واجب نیست، چون این حکمی که ذکر شده، جزایی که ذکر شده که منافق بودن یا تولا علی قلبه، این بر ترک این واجب به ما هو واجبون اطلاق نشده، بلکه بر ترک ثلاث مره متوالیه، سه جمعه پشت سر هم، سه جمعه پشت سر هم اگه این کسی این را انجام ندهد منافقه محضور. این نشون میده که خودش به طبعی اینطور نیست که مصداق واجب باشه. برای توضیح بیشتر گفته میشه که این مثل همونطور که در مورد جماعت، ترک جماعت، اهمال نسبت به نماز جماعت هست که شخص نباید کاری انجام بده، روش او جوری باشه که تسامح و تهاون به نماز جماعت باشد، به الا اگر تهاون نسبت به جماعت باشد و بله در حقیقت احترام نگه نداشتن اهمال نماز جماعت باشد، ولی جماعت مستحبه، ولی نباید جوری باشه که تهاون به امر مستحب عقیده بشه. این روایات هم قابل توجیه به اون معنا هست، یعنی ولو فی حد نفسی واجب نیست، ولی ترک مستمر رو صلات جمعه مصداق در حقیقت تهاون به امر این مستحب به عقیده می شود و موجب بطلان می شود. این توجیه در کلام مرحوم بله نراقی از جمله در کلام مرحوم نراقی، بعضی از علمای دیگه مثل مرحوم آقای بروجردی اومده، ولی این با بعضی از روایات سازگاری نداره، چون در بعضی از روایات، در همین روایات منترک صلات جمعه، از جمله در همون یکی از روایاتش که روایت صحیح زلاله باشه، اونجا اومده که در همون حدیث 11 باب 1 اومده که این سه تا جمعه رو اگه ترک بکنه این منافق میشه یا تبلا علی قلبی میشه. این به خاطر اینه که هر کسی که بله تا فریضه ای را ترک بکنه، خب ترک مضمون روایت اینه که ترک فریضه موجب فسق میشه، ولی اگر سه بار سه مرتبه پشت سر هم، این دیگه فسق اکید و منافق با این معنی چیز میشه. در خود اون روایت بابیه، بله روایت روایت مرحوم از روایت مرحوم بله روایت حدیث 12 روایت زرار از حدیث فضل از زراره سعیه زراره از لقاب الاعمال نقل میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام قال صلاة الجمعه فریضه و الاجتماع الیها فریضه مع الامام فان ترک رجل من غیر علتن ثلاث جمعه فقط ترک ثلاث فرائض و لا یده و ثلاث فرائض من غیر علتن الا منافقون. این دیگه این تعبیر با اون جمع سازگاری نداره، اینطور نیست که چون اون حکمی که ذکر شده از حد معصیت و از حد فسق بالاتره، منافق بودن این فسق عقیده یا اون تبلا علی قلبه دیگه اون یه نقطه سیاهی اول ایجاد کرده با ترک یک واجب در مرتبه اول، نقطه های دیگه سیاه بهش اضافه شده با تعبیری که در خود روایات اومده، دیگه جوری شده دیگه قلبش دیگه اون صلاحیتش رو از دست داده دیگه، تبلا علی قلبه.
تبعالا
علی قلبی
به خاتم
النفاق
میخوان بله
جمع بین هر دو شما تعالی گفتید که تبعالا بله چند تا تعبیره، یکی تبعالا علی قلبی، یکی منافق بودن، این رو باید این تا جمع کرده بله. حالا این مقصود این جمع به اصطلاح مناسبی نیست که بگیم که اینجا اونی که اون توعید اون وعیدی که داده شده بر ترک ثلاث مره هست و نه بر ترک مرتن واحده، اگر واجب بود ترک مره واحده هم موجب مصداق اسیان بود، موجب استحقاق عقاب بود، با حال اینکه در اینجا این وعید بر ترک ثلاث مره، پس این تعبیر این تعلیق بر ثلاث مره نشون دهنده اینه که طبعش به طبعی واجب نیست، این بیان تمام نیست، چون اون وعیدی که در اینجا هست از مجرد استحقاق عقوبت و فسق و معصیت اینا بالاتره دیگه. روی این حساب عمده همون وجوه قبلی هست. وقت نتیجه این شد که حالا هر چند در میان روایات وارد در ترغیب به نماز جمعه ما از جهت دلالی اشکالی نداریم، دلالت بر وجوب تعینی در لااقل اندل حضور اندل انعقاد را دلالت دارن، در مشکل دلالت وجود نداره، من حیث سند هم روایاتش معتبره، ولی به همون وجهی که در بله به همون وجهی که از روایات طایفه اول رفعیت می شد به بعضی از اون وجود و بچه خاص و از روایات طایفه دوم هم رفعیت میشه، نهایتش اینه که هم میشه برای اینکه یا از باب واجب تقریری یا واجب تعینی مع شرائط، که مقصود اینه که در زمان امام معصوم علیه السلام به اند بست امام معصوم این وجوب تعینیش مال اونجاست، در غیر اون مورد میشه وجوب تقریری. این مال قول تا اینجا بحث در قول چهارم بود. قول اخیری که باقی مونده قولی است که در کلام مرحومای سر اومده در فتاوی الواضحه، که ایشون در حقیقت جمع کرده است بین قول اول و قول چهارم، قائل به این شدن که در جایی که حکومت شرعیه وجود داشته باشه فقیه عادل بسته ید داشته باشد اقامه نماز جمعه واجب هست تعیینم، ولی اگه وصیتی در کار نباشد در اون ظرف اقامه حکومت شرعیه در کار نباشه، در اون ظرف اقامه نماز جمعه وجوبش وجوب تخییری هست، لزوم نداره، تعین نداره، ولی علا تقدیر این که اقامه بشه نماز جمعه، در فرضی که نماز جمعه اقامه بشه، حضور در اون میشه وجوب تعیینی. فی حد نفسی وجوب تخییری، علا تقدیر اقامه وجوب تعیینی، که در این قسمت بعد همون فرمایش مرحوم های خویی هست. این قول پنج و مختارشون اینه. تقریبی که بر نسبت به این قول میشه ذکر کرد اینه که ما خب همونطور که گفته شد روایات طوائفی از روایات داشتیم. طایفه اول بود که ظاهر اون طایفه اول، مفاد طایفه اول وجوب نماز جمعه حتی عقدن و اقامتن بود. روایات طایفه دوم وجوب شرکت در نماز جمعه، در نماز جمعه منعقده مفروض التحقق، افراد باید شرکت بکنند. خب اینجا نسبت به طایفه اول که وجوب تعیینی بود، ما از وجوب تعیینی در عقد و اقامه رفعیت میکنیم، ولی این رفعیتی از این وجوب نه به لحاظ همه ظروف و شرایطه، بلکه در جایی وجوب تعیینی را قبول نداریم، به وجوب تخییری را میگوییم که حکومت شرعیه در کار نباشه. چرا این اختصاص را ملتزم میشیم؟ به خاطر اینکه ما باید نگاه بکنیم به دلیلی که به واسطه اون دلیل رفعیت میکردیم از اون روایات طایفه اول دیگه. فرض اینه که دلالت اون دلیل اول روایات طایفه اول که تمام بود، به خاطر قرینه ما رفعیت میکردیم. عمل قرینه‌ای که در بین هست اجماع هست، اجماع بر اجماع ادعا شده در کلام ابن حدیث و دیگران، ادعای اجماع شده که وجوب تعیینی ندارد نماز جمعه، انعقاد نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد. خب دلیل اجماع هست، با توجه به اینکه اجماع دلیل لبی هست و اطلاق نداره، متیقن به مقدار متیقنش اکتفا میشه. مقدار متیقن جایی است که حکومت شرعیه در کار نباشه. در جایی که حکومت شرعیه در کار نباشه، فقیه هم بصیرت نداشته باشه، این متیقن از اجماع است. در این قسمت از ظهور طایفه اول رفعیت میکنیم، ولی نسبت به جایی که فقیه بصیرت داشته باشه، بتونه خودش اقامه نماز جمعه بکنه یا نصب بکنه دیگه ای رو، این که مشمول طایفه اول بود دلیلی هم برخلاف نداری، به اون اخذ میکنیم. نسبت به بله نسبت به جایی که ولایت شرعیه دارد، در جایی که ولایت شرعیه دارد اون مضمون طایفه اول بهش عقد میشه، نتیجه میشه وجوب العقد، وجوب ایجاد نماز جمعه. این قسمت به این ترتیب توجیه میشه. اما قسمت دوم که اگر فقیه بسته ید هم نداشته باشد، اگر در یه مسجدی نماز جمعه خونده شد به خوفی تقیم نبود، چرا بر بقیه واجب هست ما بر بقیه واجب هست شرکت بکنن در نماز جمعه؟ خب بخاطر روایات طایفه دوم دیگه. طایفه دوم، مضمون طایفه دوم فقط وجوب حضور علی تقدیر بود دیگه. وجوب حضور هم اینجا را درست میکنه. این در حقیقت بله رفعیت از قول اول، تغییر قول اول بود، و در اون موردی که تغییر خورده به قول چهارمشون عفو فرمودن، یعنی ملتزم به قول چهارم شدن استنادن به روایات طایفه دوم. خب این قول تمام بودن، قول متوقف بر اینه که ما دلیل و قرینه مانع از عقص به ظهور طایفه اول را، مانعش را فقط اجماع بدونیم که از باب دلالت بله از باب این که قدر متیقن هست به دلیل لبی هست و دلیل لفظی نیست، اون حساب به مقدار متیقن اکتفا میشه. ولی اگر اون قرائن دیگه قاعده لوکان لبان و اون قرینه اینکه اصحاب ائمه تارک این جهت بودن، خب این نشون میده که اگه کسی به اونها استناد بکنه، اون دیگه اون نکاتی که در استدلال به اجماع هست، اون نکات در اینجا وجود نداره. مقتضای اون قرائن این بود که این بالاخره این نشون میده که مسئله وجود به عنوان یه عمل لازم و رعایه نیست. نماز جمعه به عنوان ایجاد نماز جمعه به عنوان یک عمل لازم و رعایه نیست که مؤمنین دنبال فرصت باشن، مترصد فرصت باشن که این را انجام بدهن، بلکه نهایتش از باب افضل الافراد. اون قرینه اولی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده بود غیر از اجماع، قرینه اول که لوکان دبان و قرینه دوم که ترک تارک بودن اصحاب باشه، این قرائن حاصل این قرینه اینه که بله از عدم وضوح مسئله اقامه نماز جمعه، عدم وضوحش بین مؤمنی کشف میشه که این امر تعیینی لازم و رعایه نیست که افراد دنبال فرصت باشن، مترصد وجود شرایط برای انجام این باشن. و این دلیل این قول به اصطلاح این را همونطور که نسبت به جایی که حکومت شرعی وجود ندارد فقی بستگر نداره، در اونجا موجب رفعیت میشه، در نسبت به مورد بستگر هم همون نکته هست دیگه. بالاخره اون وجه به نحوی تقریب شده که این مولد رو هم میگیره. اون حساب این قسمت که مربوط به اینه، مربوط به قسمت اوله که قول اول را مقیدن قبول کردن، با این به این ترتیب درست نمیشه. در جایی را که حکومت شرعیه نباشد ولی شخصی اقامه کرده است، واجد شرایط هم هست، مدرک ایشون هم که طایفه ثانیه است، طایفه ثانیه هم به همون وجهی که در مناقشه فرمایشات مرحوم آقای خویی اشکال شده بود، همون وجه هم اینجا میاد. روی این حساب این بله قول نسبت به قول چهارم یک بله بحث مستقل و اضافه‌ای لازم نیست نسبت به قول پنجم داشته باشیم. همون نکات با استفاده از نکاتی که در رد اقوال قبلی گفته شده، همون نکات اینجا هم می آید. خب این نتیجه بحث اینجا این شد که مقتضای جمع بین ادله طوائف مختلف روایات با اعتراف به اینکه روایات مختلف هستند، نتیجه جمع همون این شده که قائل به وجوب تخییری نماز جمعه در زبان غیبت بشیم، با همون توضیحاتی که در کلمات بوده که افضل افراد هست و اصل وجوب تعیینی رو به صورت فعل جمله ملتزم میشیم، اونم مال بست زمان بست ید امام معصوم علیه السلام، حضور امام معصوم علیه السلام ما بست الید، نه در جایی که مثل زمان ائمه معصومین علیه السلام بود. خب این مقتضای جمع بین ادله با قرائنی که گفته شده، تقریباتی که گفته شده اینه. اینجا دو تا بحث باقی مونده از بحث نماز جمعه. یک بحث اینه که حالا اگر ما در بله جمع بین این ادله با اتکای به اون قرائن و تقریباتی که ذکر شده نتوانستیم بین اینها جمع بکنیم به این کیفیت، بین اینها تعارض شد، از یک طرف روایات دال بر وجوب نماز جمعه تعیناً در اقامه یا تعیناً بعد الاقامه، بعد الاقامه که نظر مرحوم آقای خویی است، از یک طرف یه روایات اینجوری داریم، از طرفی هم یه روایاتی داریم که دلالت بر این میکنه که نماز جمعه مختص امام معصوم و وجوب تعیینیش لااقل در جایی است که اذن امام معصوم علیه السلام باشه، در بدون اذن او یا واجب نیست یا مشروع نیست، مشروعیت نداره که نظر مرحومای بروجردی باشه. حالا اگر ما نتوانستیم بین اینها جمع بکنیم، مقتضای صناعت در فرض تعارض و عدم امکان جمع با اتکای به قرائن سابقه چیه؟ این یک بحث. بحث دیگه این که اونجا بحث اصل عملی هست. اگه ما با اتکای به دلیل اجتهادی نتونستیم مشکل رو حل بکنیم، مقتضای اصل عملی در این موقع چیه؟ نعم.